بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. و ابتداء قول استخال بعد غنائها به رأس لأنها زمن الرضاء معروفتون مال مالک. مطلب اول در وقت امروز اینه که اگر قرار برای استخال و اولاد انعام ثلاثه سالی در نظر بگیریم، مبدع سال اونها وقتی است که از شیر خوردن گرفته شدن و دیگه علف بخورند، اونم علف خود روی بیابان رو که بشه صائمه. اما در دوران شیر خوردن این براها یا گوساله ها، اینا علی حال مألوفه حساب میشن. یکی از شرایط وجوب زکات صوم، صوم هم این بود که علوفه او میخوره مملوک نباشه، علف خودروی بیابان باشه. خب اگر بر شیر مادرش رو میخوره، شیر گوسفند، شیر گاو، شیر شتر، اینا که مملوکه برای مالک این هاست. حتی اگر این گاو و گوسفند و شتر از علف خود روی بیابان بچره، شیری در پستان او پیدا میشه، این ملک مالکه. و خوردن بره شیر چنین گوسفندی را، چنین شیری را، مثل خوردن گوسفند علفی را که شخص کاشته، یونجهی که کاشتی، که اگر گوسفند از اینها تغذیه کنه خب زکات نداشت. شاید اول در بیان فرموده اگر گوسفند برها از گوسفندی شیر بخورد که اون گوسفند علف بیابان میخوره، ابتداء حول سخال رو باید همون زمان تولدشون در نظر بگیری، نه زمان علف خور شدن و دیگه از شیر دست بکشن، چون اینا گویا علف خودروی بیابان رو خوردن، شیر مادرشون رو خوردن، اما شیر مادرشون گویا علف خودروی بیابان، هزینه‌ای برای مالک نداشته. حکمت، حکمتی که برای اشتراک صوم وجود داشت. ایشون فهمد خب ما گفتیم حکم دائر مدار عنوان نه حکمت، دائر مدار اسم صائمه و معلوفه، کارمون حکمت نداریم. میشه هم از خارج اینجور گفت، حتی اگرمون حکمت هم در نظر بگیریم، باز در ما نحنفی نباید زکات وجود داشته باشه، حتی اگر همون حکمت رو دانه زدید. گوسفندی که از علف خود روی بیابان بخوره، شیر در پستان او پیدا بشه، مالک درسته ممکنه بگید هزینه ای نکرده، اما بالاخره هزینه پولی نکرده، اما هزینه وقتی کرده، زحمت کشیده اینا رو چرونده حفظ کرده، همین که اینا رو برده به چرا و آورده و نگهداری کرده شیری پیدا بشه، این مثل اینه که بذری بکاره و یونجهی سبز بشه و اونجوریه. حتی اگر حکمتش هم در نظر بگیریم، نباید در بره و گوساله ای که شیر مادرش رو میخوره نباید زکات وجود داشته باشه. عنوان و اسم رو در نظر بگیریم، معلوفه صادق. حکمت رو در نظر بگیریم، حکمت عدم وجوب زکات هست. این مطلب اول. ببینید عبارت و ابتداء حول سخال بعد قناعها به رأی، اول سال اولاد انعام ثلاثه بعد از این است که با چریدن علف خوردن قدی بشوند، دیگه شیر نخورند. بعد قناع سخال به سبب رأی، لأن سخال زمان الرضا و زمان شیر خارجی، سخال معلوفتون من مال مالک، اینا معلوفه از مال مالک هست، پس زکات ندارن. و این رأت معه، ولو این سخال معرضا علف هم بخوره، هم علف میخورده هم شیر مادرش میخورده. و این رأت ولو بچرد اون سخال معه معرضا، بالاخره شیرم میخورد. ما قیده خب فرق نگذاشتیم دیگه، حالا اون مادره که به این بره شیر میده از علف خودروی بیابان میخوره یا علف مملوک مالکشو میخوره، یونجه میخوره، فرق نمیکنه. میگه مصنف در بیان فرق گذاشته و قیده و مقید کرده این حکم را که مبدأ حول استخال، مبدأ حول استخال بعد قناعها به رأی، مقید کرده این حکم را به کون لبن ان معلوفتن، این ماره جاییست که مادره معلوفه باشه. اگه مادره صائمه بچهش ولو شیر او رو میخوره اینم صائمه است. و الا فمن حین نتاج، اگر لبن از معلوفه نیست از صائمه، مبدع الحول زمان تولده، حین نتاج زمان ولاده است، تولد. نظرا الى الحکمت فی الانف و هو الکلفت علی المالک، از باب نظر به حکمت در علف معلوفه که مشقت بر مالک بود، هم چقدر هزینه کرده یونجه ها رو کاشته و آبیاری کرده و به وجود آورده، به عمل آورده، حالا اینا رو میده به گوسفنداش زکات هم بده، گفتیم سخته برو زکات دادن. اما اگر گوسفندش علف مفت بیابان میخورده خب بله باید زکات بده. کلفتی علی مالک نیست. میگه خب حالا اگر شیر موجود در پستان گوسفندها اینم از علفی است که این گوسفندها از بیابان میخوردن، بازم کلفتی علی مالک نیست. ایشون جواب میده که اولا ما قبول نداریم معیار احکام حکمت هایی باشه که ما احیانا در میاریم، معیار عنوان از خارج عرض کردیم. حتی همه حکمت هم که بگید در مورد شیر هست، شیری که در پستان گوسفند پیدا میشه بر اثر اینکه این گوسفند رو میبری به کوه و بیابان بچره، این کمتر از اون علفی که در زمین تو پیدا میشه بعد از شخم زدن و کاشتن و آبیاری کردن، زحمتش کمتر از اون نیست، در هر دو هزینه کرد. بله اونم قائل داره، اونم قائل داره، ایشون رو قبول نداشت اما همونم بعضی گفتن. اما علی حال شیر رو نمیشه مقایسه کرد با علف خودروی بیابان، شیری که بابت او جون صاحب این گوسفندا به لبش رسیده تا اینا شیری در پستانشون پیدا شده، اینو میخواید با علف خودروی بیابان یکی کنی؟ فقط عرف به زن و لبن مملوک کن علف تقدیره، یعنی چه مادر اون سخال معلوفه باشد چه صائمه باشد، علف دیگه ملک مالکه، اونم ملکی که بابتش هزینه کردی. حالا تقدیره و فی سالسن ان مبدعه ان نتاج مطلقا و هو المروی و صحیحا فالعمل بهی متعین. قول سوم که مورد تأیید مرحوم شهید ثانیه، مثلا کار نداشته باشید حتی اگر گوسفنده معلوف است، مبدع و حول نتاج اول سخال زمان تولدشون. دلیلم نص روایت در قول سومی است. مرحوم صاحب حدائق در جلد 12 حدائق صفحه 80 این قول رو نسبت بده به ابن جنید، یه قائل ابن جنید شهید ثانی هم میگه چون روایت صحیحه در این مورد داریم عمل به این قول متعین است. بعضی اشکال کردن روایت داریم صحیحه اما قائل فقط ابن جنید، جوری که صاحب حدائق فرموده روایت میشه مورد اعراض. وقتی شد مورد اعراض باید به قاعده عمل کنی، دقت کنی. روایت صحیح و سند اگر مورد اعراض مشهور فقها باشه مشمول ادله حجت خبر واحد نیست، که در بحث شهرت در اصول شهرت عملی اونجا در قبال شهرت عملی اعراض عملی فقها است. خوندی شهرت عملی ضعف سند رو جبران میکنه، اعراض عملی فقها ها روایت قوی و سند رو ساقط میکنه. بعضی فرمودن روایت از این قبیله، یعنی بگیم صاحب حدائق، صاحب حدائق خوب مخصوصا که خودش هم مسلک متمایل به اخبارگری داره خیلی رو روایت حساب باز میکنه. عامل به این روایت رو ابن جنید معرفی میکنه، یعنی بزرگان قدما اعراض از روایت دارن، میشه مورد اشکال. و فی قول ثالث، حالا حدائق جلد 12 صفحه 80 رو ببین، فرموده ان مبدعه مبدع قول سخال ان نتاج مطلقا، یعنی حتی اگر امهاتشون معلوفه باشه بعد از زمان تولد بچه هاشون سال نگه داری سر سال زکات شو بدی. و هو المروی، روایت در وسایل چاپ آل البیت جلد 9 چاپ آل البیت سجل 122 باب 9 از ابواب زکات انعام حدیث 1 فالعمل بهی متعینون، عمل به این قول متعین است چون روایت صحیحه داریم. تو خب مشکل اعراض رو داریم، این مثال اول. ولو سلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظتن فلا شیئا لفقد الشرط ولو فر بهی من الزکات علی الاقوام. اگر کسی 40 تا گوسفند یا 5 تا شتر با همه شرایط، یعنی نصاب رو داره، اینا صائمه هم هستن، تمکن از تصرف هم داری، همه شرایط هست، دو روز دیگه مونده که یک سال بشه که این 5 شتر رو داری، این 5 شتر رو بفروشیشون امروز بفروشی، فردا بری 5 تا دیگه بخری، حتی به قصد فرار از تعلق زکات این کار رو بکنه. مشهور قریب به اتفاق قائلن خب وجوب زکات نمیاد، خیلی دقت کنید، وقتی واجب مشروط به یک شرطی شد، واجب مشروط عند عدم شرطهی، خب واجب واجب نیست دیگه. وقتی حج مشروط به استطاعته، عند عدم الاستطاعت واجب نیست حج. حج شرط وجوبه، استطاعت شرط وجوب حجه. خود استطاعت واجب و تحصیل نمیشه، نه مقدمه واجبه نه دلیل خاص دارید بر وجوبش. ما هیچ روایتی نداریم واجب است مال تحصیل کنیم مستطیع بشیم. و این مقدمت الواجب هم که نیست، مقدمت الوجوبه به تعبیر اصول، مقدمت الوجوب واجب نیست. نصاب مقدمت الوجوبه، حول مزی الحول مقدمت الوجوبه. تو میتونی قبل از این که سال فرا برسه 5 تا شتر یکیشو ذبح کنی یا یکیشو بفروشی، ولو به قصد فرار از زکات. اینا مقدمت و تکلیف عند عدم دلیل حکم به عدمش میکنی، چون مقدمت الواجب هم که نمیشه بگیم حالا وجوب ذل مقدمه باعث وجوب اینا میشه. مقدمت الواجب واجبون جاییست که مقدمت الوجود باشه نه مقدمت الوجوب به تعبیر اصول. این مقدمت الوجوب، ولی خب مخالف داره شیخ طوسی، فرموده اگر به قصد فرار از زکات باشه زکات تعلق میگیره. ولو سلم النصاب، اگر لطمه ببیند ناقص بشود نصاب قبل از تمام شدن سال، ولو به لحظتن. این ولو به لحظتن میتونه قید قبل از تمام الحول باشه، یعنی یه روز دیگه یه لحظه دیگه مونده سر سال باشه، میتونه قید سلومه باشه، سلومه به لحظه. یک ساعت شطورا رو فروختی بعد یه ساعت دوباره خریدی، از ملکت خارج شد یا یکیشون خارج شد، فلا شیء لفقد شرط، شرط وجوب، واجب مشروطه. اینا شروط وجوب بود. ولو فر بهی من از زکات، ولو فرار کند بهی به این ظلمه به این نقص از زکات، علو علل اغما، در مقابل علل اغما مرمو شیخه که در سطح فرار فرموده وجوب هست، نه رو قاعده نیست. ولی ما فاته بهی من الخیر اعظم و من ما احرزه من المال کما وردن سل خبر، اگر به قصد فرار این کار رو بکنه آنچه که فوت شده او رو از خیرات اعظم است از اون چه که احرزه او، یعنی حفظ کرده او را از حالا شطور و گوسفند نگه داشته، کما ورد این معنا در روایت. و یجزی فی شات الواجبه فی الابل والغنم الجزع، الجزع من الزعم و السنی من المعز. این مطلب جدیدیه، در 5 شطور زکاتش 1 شات، در 40 گوسفند زکاتش 1 شات. اینجا میخواد بگه اون شاتی که قدر مخرج در ابل بود در 5، در 10 تا میشد 2 تا 25 تا، در 40 گوسفند 1 شات بود، اون شات چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ این مطالب فهمت با توجه به برداشت از روایات، این معنایی میگه تعبد شرعی در روایات. اگر نبود روایت خاصی مشخص کنه، میگفتیم شاف هر چی میخواد باشه صدق شاف بکنه، اما در با توجه به روایات آمد یجزی فی شات الواجب فی الابل، که پنج ابل یک شات بود، زکاتش شات واجبه در ابل و در غنم، یجزی الجزع الجزع من الزعم، اگر میشه از جنس میشه اونه که میخواید بپردازیم باید جزع باشد. جزع چیه؟ این اسمیه. حالا در تفسیر این اسم فهمت یک اختلاف مایی هست. جزع به گوسفندی میگن که به سن رسیده که دندانهای پیش دهنش عوض میشه، میفته. تجزع و مقدم و اسنانه. حالا چه این اتفاق میفته؟ تو چند ماهگی گوسفند میگه، بعضی گفتن 7 ماهگی، بعضی گفتن 8 ماهگی، علی حال باید عنوان صدق کنه، احراز بشه. و خب ما کمال سنه 7 اشهر، اونی که سنش 7 ماه باشه، که تسقط و مقدم و اسنانه، تجزع و مقدم و اسنانه ها، دندانهای پیش دهنش میفته. و سنی من المعز، اگر قرار از جنس بز باشه اونی که میخواد به عنوان زکات بده، سنی و خوبا ما کمال سنه سنتن، اونی که 1 ساله باشه. والفرق ان ولد الزعم ينزو حين اذن والمعز لا ينزو الا بعد سند. میگه از نظر خواص ظاهر این دو حیوان با هم چی فرق کنه که اگر قرار معز بز باشه باید 1 ساله، اگر قرار میش باشه 7 ماهه کفایت میکنه. فرق چیه از نظر ظاهری و تکوینی؟ که ولی فرق به حسب ظاهر و تکوین میخواد بگه به نحوی سن بلوغ این دو حیوان در بره 7 ماهگیه، در بزغال 1 سالگیه. زبگویا میخواد بگه اگر روایات هم فرق گذاشته به حسب تکوین هم فرق داره. بره در 7 ماهگی به بلوغ میرسه، اما بزغاله در 1 سالگی. ولی فرق به حسب تکوین. چرا در روایات به حسب تشریع فرق گذاشته شده؟ میگه چون به حسب تکوین هم اینا فرق دارن. ان ولد الزعم ینزو حین ازن، اگر میش باشه، ولد میش ینزو حین ازن، یعنی در 7 ماهگی، ینزو کنایه از بلوغه، جهیدن بر جنس مخالف خود، کنایه از بلوغ. والمعزلا ینزو الا بعد سنه. لذا اگر روایت هم فرق گذاشته مخواد بگه اینا از نظر تکوینی با هم فرق. و قیل انما یجزع کذالک اذا کان ابواه شابین و الا لم یجزع الی 8 اشهر. ببینید علی حال اگر قراره به خاطر 5 شتر 1 شات بده و اون شات هم از جنس میش باشه نبود، باید صدق جزع بکنه. عنوان جزع در ادله مأخوذه. وقتی این عنوان مأخوذه باید معنونش احراز بشه موقع دادن زکات. این گوسفندی که داری به عنوان زکات میدیم محرز باشه که عنوان جزع برای صادقه. لذا این قیله رو مطرح میکنه، میگه بعضی گفتن جزع بره 7 ماه هست به شرطی که پدر مادر او جوان باشن، یکی از پدر مادر جوانی به وجود اومده باشن. اگر نه پدر مادرش پیر بودن جزع گفتن به او در سن 8 ماهگی هم قبل از او کفایت نمی کنه. لا یجزع اسنانه در قبل از 8 ماهگی. مقیل انما یجزع کذالک، کذالک یعنی عند 7 اشهر. یجزع دندانهاش رو ساقط می کند، ساقط می شود دندانهاش، جزع بهش می گیم، جزع صفت مشبه هست. حالا اسم شده برای اون گوسفندی که یجزع و اسنانو. انما یجزع و کذالک یعنی در 7 ماهگی ازا کان ابواه و شابین و الا در 8 ماهگی جزع صادقه. لا لم یجزع الا 8 اشهر، یعنی تا اون وقت عنوان محرز نیست. ولا تؤخذ الربا ولا ذات الاوار ولا المریضه والحرمه ولا تعد الاکوله. یک سری موارد رو شماره میکنه که نباید اینها رو به عنوان زکات خارج کرد و داد، کفایت نمیکنه این موارد. لا تؤخذ الربا ولا ذات الاوار ولا المریضه کیفکان. ذات الاوار این ناقص، یه چشمش مثلا کوره. مریضه نه، ناقص نیست، ولی خب گوسفند مرضی پیدا کرده فعلا. اینا رو اگر به عنوان زکات بخواد خارج کنی کفایت نمیکنه، مگر اینکه حالا بعد تمامشون از همین قبیل باشن. ولا تؤخذ الربا یعنی به عنوان قدر مخرج. اگر میخوای گوسفند رو زکات بدی که از این قبیل ها باشه که باید نمی کنه. ربا گوسفندی تازه زاییده و به تعبیرشون نفساه، اون مادره رو نمیشه به عنوان زکات داد. لا تؤخذ الربا بذم را و تشدید با و هی الوالدت من الانعام عن قربم الى 15 یوما. گوسفندی تازه زاییده تا 15 روز، اگر هنوز از 15 روز نگذشته این رو بخوای به عنوان زکات بدی کفایت نمی کنه. الوالدت اون گوسفندی که زاییده است، اون انعام حیوانات چه گوسفند چه گاوشتر زاییده است، ان قربن یعنی نزدیک تازگی، تا 15 روز. لعنها نفسا، حالا این لعنها نفسا تعلیل عدمه، برای عدم عهد نیست، میخواد بگی عنوان صادقه که در این عنوان در ادله معهوزه، در ادله منع معهوزه. لعنها نفسا در ادله منع نفسا معهوزه. ولا تجزی و نفسا مجزی نیست در لسان روایات. و این رضی المالک، حتی ممکنه مالک هم راضی باشه و اتفاقا به ضررش هم باشه، به نفع فقرا باشه دیگه تعبده. ولا تجزی و این رضی المالک، یعنی ممکنه حتی به نفع فقرا باشه، به ضرر مالک باشه. ولا تجزی مجزی نیست، تعبده دیگه. نعم لو کانت جمع ربا لم یکلف غیرها، اگر همه گوسفندانی داره از همین قبیله، خب دیگه زکات هم در درجه اول، خوب دقت کنید، زکات در درجه اول به اعیان تعلق میگیره، تو بعد میتونی خودتو برای او ذمه کنی با پرداخت قیمت. خوب دقت کنید نکته مستقلی در زکات، در خمس هم همینجور، مالی که شرایط تعلق زکات درش هست، سال گذشته بر او، شرایط تعلق خمس هست، خمس تعلق گرفته به او، الان توی مالک و فقرا شریکید در این مال، شریک. و لذا قبلا گفته بودیم اگر بعضی از نصاب تلف بشه به همون نسبت از قدر مخرجم ساقط بشه. اگر 5 تا شتر یکیش مرد، 1/5 اون شاتیک به عنوان زکات باید بدی، از گردن تو ساقط میشه. اگر بدون افراد تفرید تو تلف شد. چون مشاعه، سهم فقرا با سهم تو مشاعه در این حیوان. میتونی البته تو از خارج قیمت رو بپردازی و فقرا رو دخیل در تقسیم قرار ندی، این دلیل خاص داره. در مال مشاع قاعده اینه که تقسیم به اذن همه شرکا باشه، اما در خصوص زکات، در خصوص خمس، در این داریم که میتونه مالک خودش جدا کنه یا از جیبش عوض رو مشخص کنه ببره بده، دخالت فقرا نشه. این که میگه نه لو کانت جمع ربا، اگر همه گوسفندایی که داره، شترهایی که داره از این قبیله، لم یکلف غیرها، چون در زکات تعلق زکات در درجه اول به خود نصاب، ولا ذات العوار به فتح العین و ضم العین، ذات العوار یا ذات العوار هر دو، مطلق العیب، مطلق العیب هر گونه عیبی، حالا چه عیب مادرزادی باشه در اون حیوان، چه بعدن عارض شده باشه پا شکسته مثلا، ولن مریضه کیفکان، هر مرضی، اینا کفایت نمی کنند. ولن حرمه المسنه عرفن، پیر، دوستندی که عرفن پیره، این هم کفایت نمی کنند. ولا تعد الاکوله ولا فحل الزراب، یک سری حیوانات ولو از جنس همون انعام ثلاثه، اما جزء نصاب محسوب نمیشن. یکی اکوله، اکولن پرواری، گوسفندی که، شتری که، گاوی که به عنوان پروار رو نگهداری میکنی، یعنی هدفت اینه که او رو بعداً ذبح بکنی، خاطر گوشتش او رو نگه میداری، اینا زکات بهش تعلق نمیگه. حتی اگر فرض کنید 39 تا گوسفند داری، 40ش از این قبیله، اصلا زکات تعلق نمیگه. لا تعد الاکوله یعنی جزء نصاب محسوب نمیشه. ولا فحل الزراب، حیوانات نری که در بین گله نگه میدارن برای آبستن شدن سایر حیوانات، چون فهمید اگر بیش از حد نیاز نباشه اونام جزء نصاب محسوب نمیشه. فحل الزراب، حیوانات نری که در گله برای آبستن شدن حیوانات دیگه نگه میدارن، خب شرط مطلقه، لذا بعضی فرمودن اگر کسی پرورش میده گاو و گوسفند گوشتی را، اینا زکات نداره، حتی برای فروش. اگر برای گوشتشه، مصرف گوشتشه، گوشتی رو فرمودن قائل داره. بله؟ نوعاً برای شیر و پشم میشه در گوشت، درسته اونم هست، اما برای خوردن گوسفند خاصی رو نگه میدارن، نه هر گوسفندی رو. ولا تعد الاکوله به فتح الهمزه و هی المعدت للاکل، این شمرده نمیشه بعد، یعنی جزء نصاب محسوب نمیشه. لا تعد من النصاب، اما اگر این رو بخوای به عنوان زکات بدی، عیبی نداره، هایی به نفع فقراست، من این هم که نداره، اگر مالک حاضر اون رو به عنوان زکات بده، البته در صورتی که به نفع فقرا باشه، که خب نوعاً هم هست. و یو خزم عبزل مالک لها، لا بدون بز، این لا بدون بز یعنی حاکم نمیتونه دستور بده بگه تو اینو بده، چون زکات رو ممکنه در موارد حاکم مطالبه کنه، بعد خواهد آمد بحثش. حاکم اونجوری که سهم امام را از خمس که خواهد اومد میتونه مطالبه کنه لااقل سهم امام. زکات رو هم قطعا میتونه مطالبه کنه. مالیات های ثابت شرعی رو قطعا میتونه مطالبه کنه. مازاد بروش هم معتقده میتونه مطالبه کنه. وضع حکم ثانوی کنه. حالا میگه اگر حاکم مطالبه کرد، رضایت مالک در پرداخت اکوله شرطه، اگر نمیتونه بقیهش یو خذو به عنوان زکات، اگر موقع پرداخت رو نظر بگید ما بزد مالک لن اکوله لا بگید ولا فحل الزراب و هو المحتاج الیه لزرب ماشیه. عادتا فحل الزراب هم فهمد اون بخشش که نیاز بهش هست، آنچه که نیاز رفته او برای ضرب ماشیه آبستن شدن گله. عادتا فلو زاده کانه که غیرهی فلعب، اینم جزء نصاب محسوب میشه، کانه که غیرهی کم فلعب. اما الاخراج فلا مطلقا، اما الاخراج فلا مطلقا شهید فرموده اگر میخوایم بخوایم فحل و ضراب رو برای قدر مخرج بدیم به فقرا، حتی در صورتی که احتیاجم به قدر احتیاجم باشه، این جزء نصاب محسوب بشه، حتی صورتی که از قدر نیاز بیشتر باشه و جزء نصاب محسوب بشه، بازم کفایت نمی کنه. اما الاخراج فلا، یعنی مجزی نیست. مطلقا حتی اگر بیش از حد نیاز باشد که جزء نصاب محسوب میشه، اما برای اخراج نباید اونو بدی، حتی اگر جزء نصاب محسوب بشه. با اکوله فرق کنه. و فی البیان اوجب عدها مع تساوی الذکور والاناث او زیادت الذکور دون ما نقصه و اطلقا. حالا معیار در بیان که من ذکر کرده معیار نفسی نداریم برش، در بیان صفحه 176 گفته این که بخوایم فحل و ضراب را مشمول نصاب قرار بدیم یا نه، معیار رو این قرار داده، آیا اون نرهای گله با ماده ها برابرند یا بیشتر، اگر برابرند یا بیشتر باید جزء نصاب محسوب رو کنید. خیلی فرق میکنه، دقت کنید. اگر نرهای گله گوسفند یا گاو برابر با ماده هاست یا بیشتره، فرموده در این صورت باید جزء نصاب حساب کنید. اگر کمتره نه، خب خیلی فرق میکنه، یه وقت هست ممکنه برابر باشه، البته این تصویر فقط به حسب امکان، ممکنه برابر باشه و محتاج الیها باشه، ممکنه به مراتب از نصف کم عمدش قسمته، ممکنه یک پنجم گله نرها باشه اما بیش از حد نیاز باشه. این و اطلقا که در عبارت داره شهید ثانی، یعنی پای احتیاج و عدم احتیاج رو به میان نکشیده، آیا نیازم هست بهش یا نه. و فی البیان اوجب عدها، شمردن این فحل و ضراب را، یعنی جزء نصاب محسوب کنی، مع تساوی ذکور و الاناث یا زیادت ذکور، در این دو صورت باید محسوب کنی. اما اگر ذکور کمترن از اناث، اینجا جزء نصاب محسوب نکنید، دون ما نقص و اطلقن. اطلقنی در این ما نقصش فرقی نگذاشته، نیاز بهش باشه یا نباشه. وقتی به قدر الاناسه یا بیشتر ممکنه بگیم خب بیش از حد نیازه، روشن. اگر بخوایم پای نیاز رو به میون بکشیم میگیم بیش از حد نیاز محسوب میشه، تازه محسوب میشه اون مقدار زیادش محسوب میشه نه همش. اگر 10 تاش بهش نیازه اونشو نباید حساب بکنیم. اجمالا این و اطلبین پای احتیاج و عدم احتیاج رو مطرح نکرد، به میون نکشیده، وانی که اینو شهید اول شهید ثانی اینجا ذکر کرد. و تجزی القیمت عن العین مطلقا اشاره بون مطلبی گفتیم زکات در درجه اول تعلق بگیره به اصل این انعام ثلاثه و فقرا میشن شریک با مالک در اون گوسفندها، در این شترها، در اون گاوها. اما خب در این حال میتونی توی مالک قیمت رو بپردازی، میتونی یک گوسفندی خارج از این گوسفندهایی داری بیاری به عنوان زکات بپردازی. یعنی اگر چه شریک میشن فقرا به مالک، اما تمام احکام شرکت نیست. از جمله احکام شرکت اینه که تقسیم باید با رضایت همه شرکا باشه، اینجا نه. و مجزی قیمت از این مطلقا، یعنی در هر سه گروه مطلقا در انعام ثلاثه. ولی ول اخراج من العین افضل، اخراج از این بهتر است. و امکان تلقیمت و انفعل فقرا ولو کانت الغنم یا غیر غنم من النعم انعام ثلاثه مرزان نعم فتح جمع انعام، جمع انعام اگر همشون مرزا باشن جمع فمنها، یکی از همینها رو بده ولو اونه که میدی به فقرا مریض. البته ما اتحاد نوع المرض، اگر مرض مختلفه باید نباید اون رو که از همه مرض شدیدتره اون رو بده. و الا لم یجزه الادوان، اونی که از همه پستر است اون مجزی نیست. ولو ما کسل مالک شده باید
خواستنش چطور این اگه تن تو از اقوام انسان مثلا نسبت به اهل بیت، حالا یه بعضیشون بی اراده باشن، بعضیشون حتی مثلا صحبت های ناخوشایندی هم بگن، این رفتن خونه شون